نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز شنبه 11 بهمن 1404 خورشیدی هست و ما با یک برنامه ویژه دیگه درباره تراس‌های اخیر ایران همراه شما هستیم. در این برنامه هم نگاهی میکنیم به تازه ترین واکنش ها و تحولات پیرامون اعتراض ها، چه در داخل ایران و چه در خارج کشور. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید آنچه در بستر جامعه اتفاق میافتد با حرف شسته نمیشود. آقای پزشکیان که در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی میکرد، ضمن متهم کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اروپایی ها به ایجاد آنچه تحریک و تفرقه در جریان اعتراض های اخیر در ایران نامید، گفت
ایران یونلیک بر اسکری مداله کارشو اولدومزو هرس
میبخشید از اشتباهی در پخش صدای مسعود پزشکیان پدید اومد. آقای پزشکیان گفت وقتی بله، الان صدای مسعود پزشکیان آماده است که با هم بشنویم.
وقتی عموم ناراضی باشن رضایت یه خواص به درد نمیخوره.
این تازه ترین اظهارات رئیس جمهور ایران پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه گذشته در ایران است. در اعتراض‌های اخیر ایران که با سرکوب شدید و خشونتبار از طرف نیروهای حکومتی مواجه شد، نهادهای حقوق بشری تایید کردند که چند هزار نفر کشته شدند. در خبری دیگر، دولت آمریکا با پایان یافتن مهلت تأمین بودجه از بامداد شنبه بار دیگر تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی که هنوز بودجه سال 2026 آمریکا تصویب نشده، بخش‌هایی از دولت بار دیگر تعطیل شدند. گفته می‌شود این تعطیلی محدود خواهد بود و انتظار می‌رود اوایل هفته آینده مجلس نمایندگان برای تایید توافقی که میان دولت و مجلس سنا صورت گرفته اقدام کند. مذاکرات پس از کشته شدن دو معترض در مینیاپولیس به دست ماموران فدرال مهاجرت و مناقشه بر سر اختصاص بودجه به وزارت امنیت داخلی از سوی دموکرات‌ها نیمه کار ماند. پیشتر دولت آمریکا از 9 مهر ماه با یکی از طولانی‌ترین تعطیلی‌های خود به مدت 43 روز مواجه شد که در این مدت بیش از 1 میلیون کارمند فدرال بدون حقوق مانده و اختلال گسترده‌ای در خدمات عمومی از جمله در پروازها رخ داد. مجلس سنای آمریکا با مصوبه‌ای طرح موقتی تأمین بودجه دولت را تصویب کرد که پایان آن 10 بهمن ماه بود. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در میانه تنش‌های فزاینده با ایران، مجموعه از معاملات تسلیحاتی چند میلیارد دلاری را با اسرائیل و عربستان سعودی تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با فروش بیش از 6.5 میلیارد دلار سلاح به اسرائیل و یک معامله تسلیحاتی 9 میلیارد دلاری با عربستان سعودی موافقت کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، حدود 4 میلیارد دلار از بسته تسلیحاتی اسرائیل به خرید 30 فروند بالگرد تهاجمی آپاچی اختصاص دارد. همچنین وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد فروش تسلیحات به عربستان شامل بیش از 700 موشک پاتریوت و تجهیزات مرتبط است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته، نیروهای آمریکایی در آب‌های نزدیک ایران مستقر شدند و احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مطرح است. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به وخامت وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد اقتصاد این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده، اما جمهوری اسلامی همچنان راه‌های تازه برای بدتر کردن آن پیدا می‌کند. در این پیام آمده است که قطع اخیر اینترنت تنها تلاشی برای خاموش کردن صدای شهروندان معترض نیست، بلکه بیش از 1 میلیون کسب و کار برخط یا آنلاین را ویران کرده و موجب کاهش تا 80% فروش آنها شده است، وضعیتی که بیشترین آسیب را به کسب و کارهای کوچک وارد کرده است. در این نوشته به نقل از مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تأکید شده که فروپاشی اقتصاد ایران به دلیل صرف منابع مالی کشور برای ساخت سلاح و حمایت از گروه‌های مسلح در خارج به جای سرمایه‌گذاری در داخل ایران است.
خبرها رو شنیدید با محمد زرقامی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما با افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هشدار دادن که در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حکومت ایران اقدام خواهند کرد. آنها همچنین تهدید کردند چنانچه جنگی آغاز شود فراگیر خواهد بود. هدف از این تهدیدها چیست و آیا گروه‌های نیابتی می‌توانند بر رویدادها تأثیر بگذارند؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نگران از حمله احتمالی آمریکا به ایران، حمله‌ای که در این برهه زمانی می‌تواند به تضعیف بیش از پیش جمهوری اسلامی یا حتی سقوط آن بیانجامد. از این رو این گروه ها که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی هستند و سیاست هایش را در کشورهای دیگر به اجرا در می آورند، اکنون تهدید به ورود به جنگ در صورت حمله ایالات متحده به ایران می کنند. در لبنان گروه حزب الله، اولین گروه نیابتی تهران که در سالهای نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی تأسیس شد، شامگاه دوشنبه ششم بهمن هوادارانش را در حومه جنوب بیروت گرد هم آورد. این گروه از سوی ایالات متحده تروریستی شناخته می شود. در این گرد همایی نعیم قاسم دبیر کل حزب الله که از راه یک مانیتور بزرگ نصب شده در محل تجمع سخنرانی می کرد گفت: هر گونه حمله احتمالی تمایزی بین ما قائل نخواهد شد و ما هم هدف قرار خواهیم گرفت و در نتیجه مصمم به دفاع از خود هستیم. نعیم قاسم با تأکید بر اینکه هر گونه حمله جدید به ایران و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی همه منطقه را به آتش خواهد کشید، هشدار داد که در چنین شرایطی به گفته او شیوه واکنش را در وقت مقتضی مشخص خواهیم کرد. مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت، درباره این سخنان دبیر کل حزب الله به رادیو فردا میگوید:
طبیعت الحال
گروه‌های تحت حمایت ایران از جمله حزب الله توانی برای هیچ اقدام تأثیرگذاری در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله ندارند و در هر حالت من فکر می‌کنم هم آمریکا و هم اسرائیل تدابیری برای مقابله با حملات قابل پیش‌بینی از حزب الله و دیگر گروه‌ها دارند.
ای ضرر کبیر من جراء الهجمات المتوقعه من حزب الله.
حزب الله سال 1403 وارد جنگی فراگیر با اسرائیل شد و در این جنگ بخش بزرگی از تجهیزات نظامی و شمار زیادی از رهبران و فرماندهان از جمله حسن نصرالله دبیر کلش را از دست داد. در عراق نیز شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت حمله آمریکا برای دفاع از جمهوری اسلامی وارد عمل خواهند شد. این گروه ها طی چند روز گذشته هواداران خود را به تظاهرات برای دفاع از جمهوری اسلامی فرا خواندند. در رأس این گروه ها کتائب حزب الله عراق قرار دارد، تشکیلاتی شبه نظامی که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه با صدور بیانیه اعلام کرد که برای یک جنگ فراگیر به منظور حمایت از جمهوری اسلامی آماده است. اکرم کعبی دبیر کل گروه شبه نظامی جنبش انوجبا هم گفت که در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله آمریکا این گروه دست بسته نخواهد نشست. جنبش انوجبا از سوی واشنگتن گروهی تروریستی شناخته می شود. حوثی های یمن نیز که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند تهدید کرده اند که اجازه نزدیک شدن ناوهای هواپیمابر آمریکا به دریای سرخ و دریای عرب را نخواهند داد. مسعود الفک، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم عربستان سعودی، درباره تهدیدهای گروه‌های نیابتی به رادیو فردا میگوید:
در درجه اول ببینیم اینها آیا واقعا میخوان وارد یه درگیری بشن یا تهدیدهایی هست در چارچوب بازدارندگی. ببینید همیشه تهدیدها به منظور اجرا نیست، به منظور بازدارندگی طرف مقابل هست که دست به اقدام نزنه. فکر کنم که ایالات متحده آمریکا دست اینها رو خونده، میدونه که اون امکانات رویارویی با آمریکا رو ندارن. خب میتونن دست به یک اقدامات ایزایی بزنن، یه پادگان رو اینجا بزنن یا یک پادگان رو اونجا بزنن. این حد اکثر کاریه که میتونن انجام بدن.
مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت، نیز معتقد است گروه‌های نیابتی تاکنون نشان داده‌اند که نمی‌توانند بازدارنده باشند.
اما حزب الله و همه گروه‌های تحت حمایت تهران معتقدند که تهدیدهایشان بازدارنده خواهد بود. اما جنگ گذشته نشان داد که حزب الله و سلاحش در برابر اسرائیل یا هیچ طرف دیگری چون آمریکا که دارای توان پیشرفته ای است بازدارندگی ایجاد نمی‌کند.
طی روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسئولان نظامی تهدید به آغاز جنگی گسترده در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله آمریکا کردند. آنها حتی فهرستی از اهداف احتمالی خود در کشورهای منطقه را منتشر کردند. مسعود الفک بر این باور است که این تهدیدها هم تلاشی برای بازدارندگی است.
و حتی خود تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران هم در همین چارچوب. جمهوری اسلامی ایران میدونه که موازنه قدرت بینش و بین ایالات متحده به نفع ایالات متحده هست. در نتیجه تهدیدهایی هم که خود جمهوری اسلامی انجام میده در حقیقت به منظور بازدارندگی هست، نه به منظور حمله به ایالات متحده آمریکا و نیروهاش در منطقه.
در هر حال حمله نظامی احتمالی میتواند تغییراتی در منطقه ایجاد کند. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت معتقد است در صورتی که حمله احتمالی به سقوط جمهوری اسلامی بیانجامد، تأثیرش در نهایت برای منطقه مثبت خواهد بود.
هجوم آمریکا علی ایران چه حال حصل؟
حمله آمریکا در صورت روی دادن چهره منطقه را به شکل بزرگی تغییر خواهد داد. من از افرادی هستم که باور دارم چنین موضوعی تأثیری مثبت بر منطقه خواهد گذاشت. از میان بردن نظامی چون نظام ایران پیامدهایش مثبت است.
مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه هم تأثیرات منفی بر منطقه در نتیجه اقدام نظامی احتمالی آمریکا در ایران را کوتاه مدت می‌داند.
من فکر می‌کنم اگر چنین مسئله‌ای صورت بگیره بدون شک یک تأثیرات منفی خواهد گذاشت، اما این تأثیرات منفی دراز مدت نخواهد بود و یکی از نقاط چطور بگم منفی هر جنگی هست. هیچ جنگی تمامش برد برد نیست. در یک زمینه‌های برد باختن وجود داره. ما میتونیم این درگیری‌ها رو در این چارچوب بهش نگاه بکنیم.
با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و احتمال اقدام نظامی آمریکا، منطقه بیش از پیش نگران از بی‌ثباتی احتمالی در نتیجه این تنش‌ها است.
گزارشی بود درباره تأثیر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در شرایط فعلی منطقه با وجود تهدیدهای ایالات متحده علیه حکومت ایران و اینکه آیا اونها توانایی دارن که همسو بشن و همراه بشن با حکومت ایران یا نه. اما ساعت 12:12 ظهر ایران هست و شما شنونده ویژه برنامه تحولات اعتراض‌های اخیر در ایران هستید. اما با رسیدن ناو هواپیمابر ابراهام لینکن به خاورمیانه، نیروهای ایالات متحده در این بخش از جهان به شدت تقویت شده و روز پنجشنبه هم اعزام یک ناوشکن دیگر به منطقه تایید شد. اما ارتش ایالات متحده در چند کشور منطقه پایگاه‌های زمینی و دریایی دائمی داره و حدود 50,000 تن از کادر نظامی و سربازان آمریکایی در این پایگاه‌ها فعالیت می‌کنند. جمشید زند نگاهی کرده به پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه و شرایط فعلی اونها.
ناو هواپیمابر ابراهام لینکن یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین ناوهای ایالات متحده است که به تازگی وارد حیطه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در منطقه خلیج فارس شده است. این ناو هواپیمابر قادر به حمل دست کم 70 جنگنده از جمله F-35C و FA-18 سوپر هورنت است که از طرف هواپیماهای راداری حمایت هوایی می شوند. دست کم 3 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده، یک زیردریایی اتمی و چندین کشتی جنگی و تدارکاتی این ناو را همراهی می کنند. این ناو هواپیمابر قادر است انواع موشک‌های سوپرسونیک ضد کشتی را ردیابی و آنها را تا فاصله 50 کیلومتری نابود کند. ظرفیت این ناو حدود 6000 پرسنل است. ناو ابراهام لینکن با وزنی در حدود 100,000 تن با استفاده از سوخت اتمی می‌تواند با سرعتی معادل 30 گره دریایی یا 56 کیلومتر در ساعت حرکت کند. در کنار این ناو هواپیمابر، ارتش آمریکا چندین پایگاه دائمی در قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت دارد. در این پایگاه‌ها بین 45 تا 50,000 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی مستقر هستند و تعداد آنها در شرایط بحرانی تغییر می‌کند. علاوه بر اینها، پایگاه هوایی اینجرلیک در نزدیکی شهر آدانای ترکیه هم میزبان جنگنده‌های آمریکا، ترکیه و اسپانیا است و به عنوان بخشی از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای محافظت از کشورهای منطقه فعالیت می کند. 2000 سرباز آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند. اما بزرگترین پایگاه زمینی آمریکا در منطقه در العدید قطر قرار دارد که میزبان حدود 10,000 سرباز آمریکایی است. در دوم تیر ماه سال جاری، سپاه پاسداران در اقدامی تلافی جویانه به حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران، پس از اطلاع قبلی به ایالات متحده و قطر و بعد از بسته شدن حریم هوایی قطر و دیگر کشورهای منطقه به این پایگاه حملات موشکی انجام داد. در حالی که قطر بزرگترین مقر نیروی زمینی آمریکا در منطقه به شمار می رود، بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است. ناوگان پنجم بخشی از نیروی دریایی ایالات متحده است که زیر نظر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام فعالیت می‌کند و حیطه عملیاتی آن خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عرب است که حدود 4 میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. ناوگان پنجم شامل گروه ضربت CSG، گروه ARG برای عملیات زمینی و دریایی و دیگر کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی است. در ناوگان پنجم به طور معمول 15,000 نفر در عرشه کشتی‌ها و 1,000 نفر در پایگاه‌های زمینی به عنوان نیروی حمایتی فعالیت می‌کنند. 5 کشتی مجهز به موشک‌های هدایت شونده و 3 کشتی جنگی برای عملیات نظامی در بنادر بحرین مستقر هستند. جنگ افزارهای ناوگان پنجم شامل جت‌های F-15 ایگل است، جنگنده‌ای که یکی از سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین جت‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. ناوگان پنجم مجهز به چندین نوع هواپیماهای جاسوسی است که قادرند سیگنال‌های الکترونیکی را در عملیات نظامی رهگیری و تجزیه و تحلیل کنند. این ناوگان همچنین مجهز به پهپادهای جاسوسی است. این مجموعه از هواپیما و پهپادها حریم هوایی ایران را زیر نظر دارند. پدافند دفاع هوایی ناوگان پنجم هم که اخیراً تقویت شده شامل موشک‌های پاتریوت و تاد است. ارتش ایالات متحده 8 پایگاه هم در مناطق مختلف کویت دارد و 13,500 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی در این پایگاه‌ها مستقر هستند. کمپ اورایف جان بزرگترین و حساس‌ترین پایگاه آمریکا در کویت است. این مجموعه نظامی مقر مرکزی نیروی زمینی آمریکا در منطقه است. پایگاه هوایی علی السلام هم در 37 کیلومتری مرز عراق قرار دارد و از آن به عنوان مرکز تدارکات هوایی ارتش در منطقه استفاده می شود. ارتش آمریکا دست کم 5,000 سرباز و کادر نظامی در امارات متحده عربی مستقر کرده و عمدتاً از پایگاه هوایی الزفره در نزدیکی ابوظبی و بندر جبل العلی دبی برای عملیات گردآوری اطلاعات و پشتیبانی تدارکاتی از ناوهای جنگی در منطقه استفاده می کند.
گزارشی بود درباره پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، به خصوص بعد از تحولات اخیر و اعتراض سراسری در ایران که خبرساز شدند و این روزها بسیاری از شبکه‌های خبری و منابع خبری به اون می‌پردازند. اما یزدان تمنا جوان 19 ساله زاده مشهد بود که 18 دی ماه امسال روبروی پاسگاه امامیه این شهر کشته شد. یکی از نزدیکان یزدان تبنا درباره چگونگی جان باختن این جوان دانشجو فایل صوتی رو در اختیار رادیو فردا قرار داده که صدای او برای حفظ امنیت تغییر کرده. بیشتر بشنوید درباره یزدان تمنا، جوانی که با شلیک به سر در 18 دی ماه امسال کشته شد.
یزدان تمنا متولد 28 اسفند سال 84 در مشهد، دانشجوی رشته مهندسی برق و اهل ورزش بود. کمربند مشکی تکواندو داشت، در تیم فوتبال شهرداری مشهد بازی میکرد. بسیار خجالتی و مهربان بود و هر کمکی که از دستش برمیومد برای همه انجام میداد. پادشاهی خواه بود. آخرین پیامی که برای خانواده و دوستاش ارسال کرد، فراخوان شاهزاده برای اعتراضات بود. در روز 18 دی ماه روبروی پاسگاه امامیه مشهد با شلیک مستقیم به سر کشته شد. خواهرش ساعت 21:44 دقیقه نگران میشن و بهش زنگ میزنن، ولی گوشیشو جواب نمیده. تا اینکه ساعت 21:48 دقیقه یکی از دوستاش با خواهر بزرگترش تماس میگیره، میگه یگان خودتون رو برسونید، بیمارستان طالقانی یزدان تیر خورده. دوباره یه دوست دیگه‌اش به خواهرش زنگ می‌زنه میگه ما جلوی خونه‌تونیم، به بابات بگو بیاد پایین برای رضایت عمل. خواهرش چندین بار با گوشه یزدان تماس گرفته، یه خانومی جواب داده گفته به سرش تیر خورده، خودتون رو برسونید بیمارستان. اونجا اصلا همراهی راه نمیدادن، یکی از نزدیکانشون به زور وارد بخشا شده و یزدان رو پیدا کرده. بیمارستان خیلی شلوغ بوده، پر از جنازه و مجروح بوده، اکثرا هم به ناحیه سر شلیک شده بود. یزدان ساعت 1 بامداد جمعه تموم کرد. برای جنازش 2 روز اذیت کردن، حدود 600 تا جنازه در روز جمعه در سردخونه های بهشت رضا، بهشت رضوان و بیمارستان طالقانی رو بررسی کردن تا اینکه بالاخره یزدان رو پیدا کردن. روز شنبه گفتن 2 روز بعد برای تحویل جنازه بیاید، در حالی که اگر اون روز جنازه رو تحویل نمی گرفتن باید 1,800,000,000 تومان به حساب دولت واریز می کردن تا بتونن جنازه رو تحویل بگیرن. به سختی و مکافات جنازه رو تحویل گرفتن و خاکش کردن. از بنیاد شهید و آستان قدس با پدر و مادر یزدان تماس گرفته شده که یزدان رو شهید اعلام کنن، ولی به هیچ عنوان خانوادهش حاضر نیستن که این کار رو بکنن و پا روی خونه یزدان بذارن.
صدایی که شنیدید صدای یکی از نزدیکان یزدان تمنا، جوان 19 ساله مشهدی بود که 18 دی ماه امسال با شلیک مستقیم به سر از سوی ماموران جمهوری اسلامی جان خودش رو از دست داد. در روز 18 دی ماه امسال در شهر مشهد بسیاری از جوانان معترض که تعداد دقیق اونها به دلیل سانسور و مشکلات اینترنت و تجسس در واقع برای مشخص شدن تعداد جانباخته ها مشخص نیست، دست کم برای رادیو فردا، بسیاری از این جوان ها جان خودشون رو در 18 و 19 دی ماه در شهر مشهد از دست دادن که یزدان تمنا هم یکی از اونها بود.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اما مهدی کهروبی از روحانیون منتقد در جمهوری اسلامی و یکی از رهبران جنبش سبز در بیانیه وضعیت اسفبار امروز ایران را نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر داخلی و خارجی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دونسته. آقای کهروبی با اشاره به کشتار معترضان در اعتراضات دیماه اضافه کرده که عمق فاجعه البته آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و بی‌رحمانه و همچنین بی احترامی به اجساد قربانیان قابل پذیرش نیست. محمد زرقامی در همین زمینه با محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن گفتگو کرده که با هم میشنویم.
عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان محترم شما و به ویژه عزیزانی که در ایران، سرزمینی که این روزها در سوگ و اندوه جنایتی است که در واقع زبان و قلم به تعبیری از بیان در واقع جزئیاتش و وسعش و این حرفا عاجزه. خدمت شما عرض بکنم که بله، آقای کروبی الان در 88 سالگی هستند، همونجور که خودشون تو این نامه هم اشاره کردن در ارتباط با مسئله 88 وقتی که درخواستی رو به همراه مهندس موسوی در 25 بهمن 89 دادن برای یک مجوز جهت حضور خیابونی طرفداران جنبش سبز، به طور غیرقانونی خودسر حکومت نه تنها مجوز نداد بلکه بعد از چند روز اذیت، آزار، تخریب خونه، فحاشی و حتی اینها رو در حصر قرار داد. حصر عربی ما تا 15 سال ادامه داشت که مدتی پیش پایان پذیرفت و نیروها رفتند و آقای مهندس موسوی هنوز حصرشون متاسفانه ادامه داره. اما نه حصر نه هیچی نکته دیگه. آقای کروبی برای خودتون میدونید فردیست که 6-7 دهه عمرشو در امر سیاست، مبارزه، حکومت و بعد مجددن مسائلی که پس از مسائل 88 به وجود اومد در سیاست گذرانده. یک فردی با یه ویژگی هایی، ممکنه یه بخشی از ویژگی هاشو بخشی از جامعه دوست داشته باشه، بخشی دیگرشو دوست نداشته باشه، با بخشش موافق باشه، با بخشش موافق نباشه. اما آقای کروبی همینه، فردی که به اصولدار، معتقد به حق مردم و در کنار مردم و همه تلاشش هم توی سالهای گذشته و در دههای گذشته این بوده که این حق با کمترین هزینه، بلکه بشه این حق رو در واقع استیفا کرد، که متاسفانه این شرایطی که امروز ما شاهدش هستیم نتیجه لجاجت، خودکامگی و عدم تن دادن به حق مردم و جامعه بوده که ما امروز در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی این گونه است. ایشون پیشتر یه اشاره کرده بود چند بار پیش، گفتم من وقتی رفتیم حصر یک دلار زیر 1,000 تومان بود، وقتی از حصر خارج شدم یک دلار نزدیک به اون موقع مثل 130,000 تومان. این به نظر من همین یه مثال گواه بسیاری از مسائل است که چرا وضعیت ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی این گونه به خاطر در واقع لجاجت و خودکامگی ویران شده.
آقای موسوی در بیانیه خودش راه حل‌هایی رو برای برون رفت پیشنهاد میده، همچنان بر مسئله همه پرسی تاکید میکنه. آقای کروبی در چه سمتی ایستاده؟ من دیدم برخی اشاره کرده بودند که نامه آقای کروبی به نوعی همدلی با بخشی از جریان اصلاح طلبه. آیا شما واقعا به این قائل هستید که نامه ایشون در اون راستا داره حرکت میکنه، به ویژه وقتی که ایشون هشدار میده که وضعیت به جایی رسیده که بخشی از جامعه خواستار مداخله خارجی در داخل ایران هستن، نه مداخله خارجی معمولی، هم ایشون از مداخله نظامی نام میبره؟
ببینید نامه ایشون در واقع 6 تا نکته داره، در کنار تسلیتی که به خانواده های داغدار، معظم داغدار در واقع ایشون مراتب همدردی خودشون اعلام کردن، 6 تا. یکی اینکه اولا اعتراض و حق مردم دونسته و حفظ جان و تامین امنیت و وظیفه حکومت. حتی اگر بعضی قرائتی که اونها مطرح میکنن هر قرائتی هم میکنن، اینجا حکومت رو مسئول میدونه که در قبال امنیت وظیفه داره و هیچ، بر این تاکید داره که هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونه توجیه و یا سرپوشی بر این کشتار بی‌رحمانه به تعبیر ایشون باشه. نکته دوم در ارتباط با خدمت شما عرض بکنم که ابعاد این ماجراست. به هر حال جامعه و مردم حق دارن صریح و شفاف بدونن چند نفر جان باختن، این تعداد چند هزار نفر. چون ببینید اینا عدد که نیست، اینا انسانن. ما داریم راجع به انسان‌های حرف می‌زنیم که همه اینا برای خانواده‌هاشون عزیزترین افراد بودن.
یعنی شما هم فکر می‌کنید که آقای کروبی روی مسئله اعدادی که خود حکومت داره ارائه میده تردید دارن؟
قطعاً دارن. ولی نه اینجور که تردیدی که ایشون داره فضایی رو به وجود بیاریم ما هر کی بر اساس حدس و گمان. چون یه موقع است ببینید در مسئله احساسی میگم شما، من دوست دارم الان احساسی نکته ای رو بگم، اما یه موقع استش میخوایم واقعا یک تصویر دقیق و درستی داشته باشیم، این تصویر درست و دقیق نیازمند اینه که ایشون این نکته رو مطرح میکنه و پیشنهاد میکنه، میگه نهادهای مدنی مثل کانون وکلا میتونه بشه، نظام پزشکی میتونه و چهره های دیگری، افرادی که مردم بپذیرن، آمار و ارقام در همه چیز. و مهمتر اینه که ببینید رها هم نکنیم، امروز فکر کنیم به حرکت شده برای من و شما و دیگری فضایی بشه یه بشینیم حرف بزنیم، این انسانایی که تو زندانن براشون تلاش بکنیم بدون قید و شرط آزاد بشن. حالا من موازی،
ولی خب یه نکته‌ای هم که آقای کروبی وجود داره، ایشون اشاره میکنه به اینکه حکومت، مشخصا اشاره ایشون به آیت الله خامنه ایه، هیچ گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض ها نداره و این هم که میگه اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه، به گفته آقای کروبی سخن نادرستیه، چرا که فقط به طرفداران خودش یا آتش به اختیارها، اینها بخشی از صحبت‌های آقای کروبی در نامشون، اجازه داده که اونها بتونن حرف بزنن. یعنی در چنین بنبستی واقعا راه حل چیست؟ آیا آقای کروبی راه حلی هم داره برای برون رفت؟
آقای کروبی یک بارها این رو در واقع در مسئله 88 و پس 88 که دیدگاه ها و نظرات اینا در گذر زمان تغییر کرد و با همراه با جنبش در واقع میخوام بگم خودشون رو به روز کردن، به این نکته بسیار تاکید کردن که جامعه ایران یک بار برای همیشه نیازمند این که از حکومت فردی حرکت کنه، خارج بشه و به سمت آزادی و دموکراسی بره. توی این نامه اشاره میکنه که دموکراسی و آزادی در اراده بیدار ملت و یکی شدن اونهاست. پیشنهاد ایشون تو 88 به حکومت همواره این بود. حکومت خاطرتونه دیگه، مدعی است که اکثریت با منه، همیشه میگه رفراندوم اگه میخواید من راهپیمایی رو نگاه کنید کافیست. آقای کروبی تو همون 80 مسئله پسا 88، چون من الان دقیق در خاطرم نیست کدوم یکی از بیانیه‌ها بود، سریع و شفاف همونجور که در این نامه هم اشاره کردن گفتن که درخواست این رو کردن که این رو ما به همه پرسی و رجوع به آرای عمومی بکنیم. امروز هم بر این باوره که در مهم راحت ترین راه و عبور از مسائل و مشکلات اساسی، تن دادن به خواست ملت در تعیین حق سرنوشتشونه از مسیر یک رفراندوم آزاد. حالا چگونگی این میخواد تحقق پیدا کنه، آقا حکومت هم میده نمیده، این حرفی که بسیاری از دوستان به درستی مطرح میکنن، و یا اصلا چگونه فرض بکنه چون ما میخواییم به این نقطه برسیم، این نکته ایست که دیگه صاحبان خرد و اندیشی و سیاستمداران و مجموعه از در واقع فعالان سیاسی از نهله های مختلف باید بشینن بشین برسن. اما من فکر میکنم رو نکته دست گذاشته که کسی نمیتونه با اون نکته مخالفت کنه. رجوع به آرای عمومی. آرای عمومی ممکنه برخلاف نظر من و شما اتفاق بیفته، برخلاف نگاه ایشون بیفته. حتی از ایشون یه بار پرسیدن در یک سال که اگر اون چیزی که شما فکر میکنید نباشه، جامعه چیزی رو انتخاب بکنه که نخواهید، شما تمیدین گفاری.
ولی خب آقای کروبی یه نکته وجود داره، هم در بیانیه آقای موسوی، هم آقای کروبی، هم آقای تاجزاده، که هر سه در اصل بر یک موضوعی از نگاه‌های متفاوت دارن پافشاری میکنن، اما واقعا انسداد سیاسی کنونی، فضای امنیتی حاکم شده و همچنین سایه جنگ که احتمالش داده میشه، اجازه چنین تحرکاتی رو میده به شهروندان معترض. خب ما نتیجهشو در دیماه دیدیم، اتفاقاتی که رخ داد.
این وظیفه در واقع جریان‌های سیاسی داخل کشور هست که بتونن علارغم همه تنگ‌ها و مشکلات مسیر خودشون رو باز بکنن، حرف جامعه و مردم رو بیان بکنن. در صورتی که مجموعه در واقع چهره‌های زینفوز و مهم در داخل سکوت اختیار بکنن، حرف نزنن، واقعیتش سرنوشته که امروز بر کشور رقم خورده، رقم خواهد خورد. من میفهمم نکته شما رو، کاملا درست هم میفرمایید، با توجه به اینکه فشارها هست، ما فشارها رو درک میکنیم، مسائل و مشکلات رو میدونیم، اما این نکته رو هم میدونیم برای خروج کشور از وضعیت موجود ما نیاز به یکی شدن داریم. یکی شدن اونم به معنای این نیست همه مثل هم فکر کنیم. اتفاقا اون نگاه و اندیشه‌ای که بیاد بگه که همه بیاین مثل هم فکر بکنیم، اون در واقع آغاز کننده مسائل بیشتر در آینده. نکته اینجاست که جریان‌های سیاسی و مجموعه ها باید حرف خودشون رو بزنن. کار حرفه‌ای رسانه‌ها مثل شما هم اینه که اونها رو نقد بکنن و به چالش بکشن و در گذر همین نقد و چالش مسیری در واقع باز بشه برای ایران که سرزمین مادری ما یک بار برای همیشه به سمت دموکراسی و آزادی حرکت بکنه و به راستی مردم بر سرنوشت خودشون حاکم بشن و این حق تعیین رو ما در واقع قائل باشیم که مردم.
گفتگوی بود با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی. اما شبکه‌های اجتماعی در اعتراض‌های ایران به یکی از میدان‌های اصلی کنشگری سیاسی تبدیل شد، جایی که کاربران و اینفلوئنسرها با هشتگ‌ها، ویدیوها و کمپین‌های آنلاین تلاش کردند روایت رسمی رو به چالش بکشن و صدای مردم معترض باشن و اون رو به جهان برسونن. رویا ملکی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه‌شناس، به بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در شکلگیری گسترش و بین المللی شدن اعتراض های ایران پرداخته، فضایی که به میدان تازه‌ای برای کنشگری دیجیتال و طرح مسئولیت اجتماعی اینفلوئنسرها تبدیل شده.
بخشی از فعالیت های ما از مکان های عمومی به مکان خصوصی منتقل شده. اومدیم تو اتاق های خودمون، تو محل خودمون و با ابزارها و دیوایس های خودمون داریم این فعالیت رو انجام میدیم تو فضای مجازی. این معنیش اینه که از خیابان غایبی. بنابراین به این معنی میشه گفتش که رسانه های اجتماعی تا حدی جای خیابون رو گرفتن و بخشی از مبارزه که قبلا تو خیابون، یعنی تو فضای عمومی جریان داشته، هم به فضای رسانه های اجتماعی منتقل شده. این درست. اما گاهی اوقات همین فعالیتی که توی رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی انجام میشه واکنشش رو منتقل میکنه به خیابون و به این معنی میشه گفتش که خیابون انگار امتداد اونه. مثلا شما نگاه کنید از سال 88 از اعتراضات سیاسی در ایران که مشهور شد به جنبش فیسبوکی یا انقلاب فیسبوکی تا بهار عربی که مشهور شد به انقلاب توییتری، ما نقش رسانه‌های اجتماعی رو میبینیم. یعنی میبینیم که رسانه‌های اجتماعی چگونه امتدادش رو میریزه تو خیابون. پس از این بابت میشه گفتش که خیابون و رسانه‌های اجتماعی فضای مجازی انقدر فاصله ندارن، یه جوری با هم دیگه پیوندی دارن. و به از اون مهمتر، امروزه زندگی در فضای مجازی بخشی از زندگی واقعی. درسته ما کلمه سایبر رو در فارسی به مجازی ترجمه کردیم، گاهی اوقات این راهزن شده که فکر کردن منظور از مجازی یعنی غیر واقعی، اما واقعیتش اینه که این از هر چیز دیگه واقعی‌تره، چون جهان ما رو داره با شدت و ذات بیشتری از همیشه شکل میده. بنابراین بخش از واقعیت زندگی ماست. به این معنی جدا کردن خیابون از رسانه اجتماعی یه جداسازی تحلیلی و مکانیکیه و این در واقعیت زندگی اینا در هم گره خوردن و ممزوج شدن و این امتزاجشونه که باعث میشه فضای رسانه اجتماعی سر از خیابون در بیاره و خیابون سر از فضای مجازی.
آقای غازیان، در این اعتراضات نقش شبکه‌های اجتماعی و شما چجوری می‌بینید؟ چه تأثیری داشت بر اعتراضات یا اعتراضات چه تأثیری داشت بر شبکه‌های اجتماعی؟
موقعی که اینترنت قطع نشده بود شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی داشتن، چون مردم زیادی پی می‌گرفتن و این توی شبکه‌های اجتماعی پخش شد و ابعاد وسیعی پیدا کرد. پس به این معنی می‌تونیم بگیم که در رشد اولیه این اعتراضات نقش مهمی داشته و می‌بینید که این تا روز 17 و 18 هم ادامه پیدا می‌کنه. اما از موقعی که اینترنت رو بستن وضعیت فرق می‌کنه. مردم با هم دیگه نمی‌تونستن ارتباطی برقرار کنن از طریق شبکه‌های اجتماعی. بنابراین اثر تشدید کننده شبکه‌های اجتماعی روی گسترش اعتراضات عملاً یا از بین رفته بود یا کارش پیدا کرده بود. فقط مونده بود رسانه‌های همگانی. اونجا ممکن بود که مردم از شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور در اختیار دارن با خبر بشن. بنابراین به یک معنی نقش شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی به خارج از کشور منتقل شد. خارج از کشور هم خب با یه مقدار کمبود اطلاعات اولیه روبرو بود. یعنی معلوم نبود که در داخل داره چی میذاره. تو ابعاد فاجعه کم کم بیشتر و بیشتر شد، اومد توی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی ایرانی خارج از کشور، این رسانه اجتماعی در داخل تولیدش میاد در رسانه اجتماعی خارج توزیع میشه، بعد از اینکه توزیع شد میره توی رسانه همگانی، از اونجا به مردم منتقل میشه که تو رسانه اجتماعی خارج از کشور ایرانی چه خبر. در نتیجه دو جور نقش متفاوت داشت. در قسمت اول رسانه اجتماعی دارن یه نقش مستقیم ایفا میکنن، اما در قسمت دوم این نقش رو به واسطه رسانه همگانی دارن ایفا میکنن.
به رسانه های اجتماعی خارج از ایران اشاره کردید، یعنی کاربرانی که در خارج از ایران هستن. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، آقای غازیان، تلاش کردن در هر کشوری به هر زبانی راوی اعتراضات ایران و سرکوب خشن اون بشن. فکر میکنید این نوع کنشگری دیجیتال چقدر بر افکار عمومی جهانی و سیاستگزاران تونسته تأثیر بذاره؟
به نظرم تا حدی اثر گذاشته برای جلب توجه جامعه محلی، یعنی هر جایی که ایرانی ها زندگی میکردن تأثیر گذاشته، چون از اون طریق عملا میره توی رسانه‌های اجتماعی و بعد رسانه‌های همگانی محلی و حتی در سطح ملی هم منعکس میشه. و چون برای سیاست دموکراتیک از پایین معمولا شروع میشه، وقتی یه جمع بزرگی بهش توجه میکنن، ناگزیر سیاست مداران در حد محلی باید بهش توجه کنن و توجه هم میگیره و دیده که توجه ایجاد شد و اون ممکنه تا حدی روی تحرکات سیاسی اثر بذاره. تحرکات سیاسی که بعضی از کشورها انجام دادن توی این فاصله، از اقداماتی که در ارتباط با ایران انجام دادن، از آمریکا تا اروپا اروپا و جاهای دیگه به نظر من تحت تاثیر این فضا بوده، ولی خب این فقط یه بخششه که بخش شاید مهمترش به نظر من اثر نمادین و عاطفی زیادی است که بر کنشگران داخل میذاره، کسایی که تو خیابون بودن از این طریق متوجه میشن که صداشون منتشر شده، بی صدا نیستن و انگار کارشون هدر نرفته، گیرن که به شکل وحشیانه کشتنشون. اما در این حال جهان هم تا حد زیادی این رو دیده، گرچه در مقایسه با بسیار از فاجعه‌های از این دست هنوز جهان کمتر باش درگیره، ولی اون اندازه که ایرانی ها تونستن تلاش کنن این رو به چشم جهانیان آوردن و دیدن این یعنی پشتگرمی عاطفی و سیاسی براشون به بار میاره. به نظر
آقای غازیان در این روزها در مخصوصا بین کاربران ایرانی خارج از ایران نوع کنشگری متفاوت شکل گرفت، گویی بسیاری از کاربران ایرانی چشم ناظر شدن در شبکه‌های اجتماعی و ایرانی ها و حتی خارجی‌های رو رصد می‌کردن که در مورد ایران صحبت می‌کنن یا اصلا در مورد ایران صحبت نمی‌کنند. کمپین‌های تشکیل دادن مثل همین کمپین تحریم هدا بیوتی که نشون میده کاربران از قدرت مصرف کننده استفاده می‌کنن، فکر می‌کنید این نوع فشار چه تأثیری می‌تونه داشته باشه؟
ما تجربیات متفاوت و مختلفی داریم، هم در سطح جهانی هم در سطح ملی. به این نوع برخورد مخاطب یا مصرف کننده نهایی اثر داره به صورت واقعی و گاهی اوقات به صورت نمادی، به این معنی که وقتی ابزار معرفی کالا و ابزار فروش کالا، حالا این کالا چه یک کالای مادی باشه چه یک کالای غیر مادی، کالبد ارتباطیش در حال حاضر عمدتاً رسانه‌های اجتماعی هستند و بعد رسانه‌های همگانی. پس اینجا نگه داشتن مخاطب، نگه داشتن مصرف کننده نهایی است، چون اگر این شبکه‌های اجتماعی اینجا دارن عقیده و باور و فکر و اطلاعات به آدم‌ها میدن، حتما پس باید این مخاطبشون نگه دارن که حرف اونا رو باور کنه، اطلاعاتشون رو بخره، خواسته‌هاشون رو اونجا ببینه و با اونا همراه بشه و تبدیل بشه به یه نیروی سیاسی اجتماعی. یه جا میخوان کالای مادی بفروشن، اونجا هم این مخاطب لازم دارن، پس اونا ناچارن به خواسته‌های مخاطبان توجه کنن. اینجاست که میبینیم که میتونه اثر بذاره و بارها دیدیم وقتی یه محصول یا یه آدم کنسل میشه یا باش مخالفت میشه یا علیهش کمپینی میشه، میبینیم که تاثیر واقعی میذاره، یعنی مصرف اون محصول پایین میاد یا تعداد فالووراش کم میشه یا نگرش منفی بهش میشه. برعکسش هم هست در مورد نگرش مثبت یا حمایت مثبت، هر دو پس اینجا جریان داره و نمیشه مصرف کننده نهایی رو اینجا بی تاثیر گرفت.
آیه قاضی در پی همین کمپین هایی که تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی که واقعا تعدادشون هم کم نیست که چهره‌های مشهور و بلاگرها و سلبریتی‌ها رو که میلیون‌ها دنبال کننده دارن رو دارن رصد می‌کنن، هی خوشحال میدن در رابطه با مسئولیت اجتماعی این افراد که دنبال روی زیادی دارن در برابر بحران‌های سیاسی و به خصوص بحران‌های حقوق بشر که خب نمونهش رو الان ما در ایران میبینیم. میشه گفت که واقعا اینفلوئنسرها امروز قدرت سیاسی دارن که اینقدر زیر ذره بین هستن و اینقدر درخواست ازشون بالاست.
ببین اگر بود مسئولیت رو اینجا بخوایم قوی بکنیم یه ذره دچار مشکلاتی میشیم، چون بخشی از مسئولیت یا قسمت عمده از مسئولیت ها ناشی از اختیاراتی است که ما به فرد میدیم، چون یه اختیاری بهش میدیم ازش میتونیم مسئولیت هم بخوایم. ولی رابطه من مصرف کننده توی رسانه اجتماعی با کسی که تولید کننده محتوا هست توی این رسانه ها چنین رابطه نیست، یعنی من اختیاری بهش نمیدم، من به اختیار خودم میرم صفحش رو میبینم یا دنبالش میکنم، بنابراین اون در قبال من مسئولیتی نداره. میمونه یه مسئولیت عمومی، یه مسئولیت عمومی اجتماعیه که بسته به اینه که آدمای اون جامعه روی چه چیزایی حساسن. مثلا فرض کنین اگر در مورد کشتن انسان بیگناه آدمای اون جامعه حساسن، خود اونا هم عملا ناچارن این موضوع رو به عنوان مسئولیت اجتماعی بپذیرن و در برابر کشتن انسان‌های بیگناه ساکت نباشن. پس اون حتی به لحاظ حرفه‌ای نه به لحاظ اخلاقی ناچار به اون توجه کنه، ناچار اون موضوع رو به عنوان بخشی از واکنش خودش که بر نتیجه به اون مسئولیت شناخته میشه ایفا یا اجرا بکنه و بگه که منم دارم چنین چیزی رو محکوم میکنم، منم دارم از چنین چیزی تبری میجویم، چون اون ارزش‌های اجتماعی اینجا خودش رو منعکس کرده. اما اگر جامعه دستخوش پراکندگی و چندگانگی در مورد ارزش‌هاش و خواسته‌هاش و اینها باشه، خب این سلبریتی اونجا گیر میکنه، چون ممکنه که به هر سمتی که بغلتن بخشی از هواداران خودشون رو از دست بدن. اینی که میبینی یه نوعی محافظه‌کاری هم در این زمینه وجود داره و اغلبشون برای حفظ بیزنس خودشون مقدار زیادی محافظه‌کارانه در این زمینه عمل میکنن و اون کسانی که از این حد محافظه‌کاری بیرون میان، مثلا مثل خود بیوتی که اینجا میاد استوری میذاره که به سود رژیمی، میبینی که با چه هجوم شدیدی روبرو میشه و تا چه حد ممکنه که اقبالش رو از دست بده، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ غیر مادی.
سکوت اونها میتونه به چه معنا باشه آقای قاضیان؟
بستگی داره. ببینید بعضی هستن که به طور کلی از مسائل سیاسی اجتماعی سعی میکنن پاپس بکشن و در هیچ چیزی وارد نمیشن. اونا گاهی اوقات کمتر مورد حمله یا انتقاد مخاطبان هستن تا اون کسانی که در یه جاهایی وارد میشن و در یه جاهایی وارد نمیشن. مثلا فرض کنید سلبریتی که از صبح تا شب در مورد بحث کشتار مردم بی‌گناه در غزه توسط اسرائیل استوری میذاشته یا پست میکرده یا چیزی مینوشته و امروز در برابر کشتن مردم خودش در کشورش با یه ارقام باور نکردنی در فاصله کمتر از دو روز واکنش نشون نمیده، خب این هر مخاطبی رو به این فکر میندازه که آیا تفاوتی هست؟ اگر جنبه انسانی فقط مورد نظره، خب در هر دو جا جنبه انسانی وجود داره، و اگر واکنش متفاوتی ناشی از چیه؟ آیا ناشی از اینه که طرف یک گرایش سیاسی معین داره که نمیخواد با حکومت ایران طرف بشه؟ آیا ناشی از ترس؟ آیا ناشی از ترس اینه که روی محصولی که داره تولید میکنه و کار حرفه‌ایش اثر منفی بذاره؟ هر کدوم اینا باشه به نظرم مخاطبم واکنش مرتبط با اون رو نشون میده. و خب چون توی جامعه ما دچار چند قطبی یا دو قطبی شدید هستیم و این دو قطبی و چند قطبی پر از خشمه، واکنش هایی که به دنبال میاره برای این نوع از تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی واکنش های تندیه.
آقای قاضیان، این بار برخلاف اعتراضات پیشینی که ما در ایران شاهدش بودیم، رفتار کاربران ایرانی حتی اونهایی که بسیار دنبال کننده دارن بسیار متفاوت بود، جدی‌تر بود، متحدتر بود. فکر می‌کنید چرا؟ به خاطر حجم خشونت و سرکوبی بود که دیدن یا دلیل دیگری رو باید براش جست؟
من فکر می‌کنم یه بخشش برمی‌گرده به اینکه اندازه اعتراض در جامعه ایران افزایش پیدا کرده. ما از افزایش اندازه نارضایتی تو تمام این سال‌ها با خبر بودیم، ولی از 1401 تا کنون می‌بینید که اندازه اعتراضات فوق‌العاده زیاد شده. معنیش اینه که اندازه بیشتری از مردم با اعتراض درگیرن و دارن کار اعتراضی انجام میدن. خب اینا اثرش رو روی فضای مجازی هم نشون میده، چون آدم ها اونجا هم هستن و اون فضا رو منعکس میکنه. بنابراین بخش عمده از مردم در رسانه اجتماعی فضای اعتراضی رو منعکس کردن. به این ترتیب چون فضای غالب بود به نظر میومد که خیلی هماهنگ و یک دسته. دومی که اندازه قساوت و شقاوتی که نظام سیاسی کنونی انجام داده و وسعت کشتاری که انجام داده به گونه‌ای است که همه رو تحت تاثیر عاطفی شدید قرار داده و خود این با احساسات شدیدی توی فضای مجازی روبرو شده که آدم‌ها نمیتونن ازش فرار کنن، روح و روان و جسم و جانشون رو تحت تاثیر قرار داده و این خودش رو منعکس میکنه توی این فضا و نوعی همدردی همگانی نسبت به چیزی که هم قبلا بهش مشترک بود فراهم میکنه. این فضا هم فضای ترس، هم فضای خشم، هم فضای غم. خود این فضای غم و خشم شاید حتی اجازه نداده که این بار با اون نوع طنازی ها و طنز پردازی که معمولا در کار بوده روبرو باشن. ولی میشه گفتش که چون جامعه این بار به شکل متفاوتی وارد عرصه اعتراضات شده.
دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، رو شنیدید درباره اهمیت حضور در شبکه‌های اجتماعی برای انعکاس تحولات ایران از جمله اعتراض‌های مردمی. اما قطع اینترنت در ایران وارد سومین هفته خود شد و الان هم دسترسی‌ها هرچند که بعضن برقرار شده اما به طور کامل این اتفاق نیفتاده. در همین حال دسترسی ناپایدار به اینترنت همونطوری که گفتم ادامه داره. درباره قطع اینترنت در ایران و همچنین این که آیا مقام‌های جمهوری اسلامی باید اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی غربی رو داشته باشن یا نه، گلناز اسفندیاری با مهسا علی مردانی معاون سازمان ویتنس در حوزه تهدیدها و فرصت‌های فناوری گفتگو کرده. خانم علی مردانی سال هاست وضعیت اینترنت در ایران رو دنبال می‌کنه و به تازگی هم در یکی از نشست‌های فرعی در داووس درباره محدودیت‌های اینترنت شرکت کرد. با هم می‌شنویم این گفتگو رو.
آیا سابقه داره که کشوری شهروندان خود 90 میلیون نفر رو 3 هفته از دسترسی به اینترنت محروم کنه؟
Unfortunately, there is precedent globally for longer internet shutdowns. We've seen them happen in places like Kashmir by the Indian.
بله متاسفانه در سطح جهانی سابقه برای قطعی‌های طولانی‌تر اینترنت وجود داره. ما شاهد وقوع اونها در مکان‌های مختلفی مثل کشمیر توسط دولت هند بودیم. با این حال جمهوری اسلامی رکورد طولانی‌ترین قطعی اینترنت خودش رو شکسته. اونها همچنین رکورد بزرگترین قتل عام معترضان رو در اون چیزی که به نظر میرسه در تاریخ معاصر باشه هم شکستن. راستشو بخواید به عنوان کسی که بیش از 1 دهه است در حال مطالعه کنترل اطلاعات و دسترسی به اینترنت، این یک سوال واقعا بزرگ در مورد دسترسی به اینترنت سنتی بوده. اینترنت همیشه تحت حاکمیت این مفهوم از حاکمیت دیجیتال قرار داشته که حالا چه در یک حکومت اقتدارگرا باشه مثل ایران یا در یک کشور دموکراتیک که معمولا از طریق نوعی زیرساخت ملی انجام میشه و مفاهیمی از حاکمیت دیجیتال و نحوه حفظ این زیرساخت در این مرزهای حاکمیتی وجود داره. و البته ما میدونیم در شرایطی مثل ایران، در شرایطی که رژیم‌های اقتدارگرا اینترنت رو قطع می‌کنن یا از دسترسی به اینترنت برای ارتکاب جرایم یا ایجاد این نوع بحران‌ها استفاده می‌کنن، این روش سنتی نگاه کردن به اینترنت خیلی مضره و واقعا نیاز به انقلابی شدن و بازنگری داره. میتونم به یک استاد دانشگاه در اروپا به نام آزاده اکبری اشاره کنم. ایشون مقاله واقعا عالی در مورد چگونگی نیاز به شکستن این مفهوم حاکمیت دیجیتال نوشته با این مثال واقعا وحشتناک از اون چیزی که دولت ایران انجام داده، یعنی کشتارهای در مقیاسی بی سابقه و با استفاده از پوشش قطع اینترنت به عنوان یکی از ابزارهایی که امکان وقوع این جنایت رو فراهم کرده. منظورم اینه که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، این رویداد واقعا وحشتناک، ایرانیان و مسیر ایران رو برای همیشه تغییر خواهد داد. من نمیتونم به وضوح در مورد آینده ایران و کلا در مورد آینده صحبت کنم. این موضوع در هفته ها، ماه ها یا سال های آینده برای ایران ممکنه صادق باشه، اما چیزی که میتونم بگم اینه که این اتفاق واقعا اوضاع رو تغییر داده و باید یک تغییر اساسی در نحوه تفکر مردم در مورد این مسائل هم ایجاد بشه. یکی از چیزهایی که الان دیگه خیلی مشخص شده، پتانسیل اینترنت ماهواره‌ای برای کمک به تغییر جهت و بازاندیشی در مورد کارهایی که رژیمی مثل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. ما این دریچه کوچک رو در طول دوران قطعی اینترنت قبلا هم دیدیم، دریچه کوچکی که اجازه داده بود اطلاعات و اسناد اندک در طول عدم دسترسی اینترنتی منتشر بشن از طریق ترمینال‌های ماهواره‌ای استارلینک که به صورت قاچاق به ایران وارد شدن و البته خطر بزرگی برای همه افراد درگیر در فرایند قاچاق داشته و میدونیم هم که این تجهیزات با قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شدن. منظورم اینه که ارزش بازار در حال حاضر به نظر میرسه برای یک ترمینال استارلینک حدود 2000 دلار باشه که البته برای کشوری که این همه فقر و بحران اقتصادی داره مثل ایران قیمت واقع‌بینانه‌ای نیست، خیلی بالاست. میخوام بگم این نوع اینترنت یک جوری ممتاز و غیر قابل دسترسیه. چیزی که من بهش فکر کردم و سعی کردم با طرفداران و سیاستگزاران مختلف هم روش کار کنم، ایجاد وسیله‌ای برای گسترش نوع اینترنت ماهواره‌ای که یک فناوری واقعا جدیده و اینکه بتونیم اون رو فراتر از پنجره محدودی که ترمینال‌های استارلینک در حال حاضر دارن گسترش بدیم برای جمعیتی بالغ بر 90 میلیون نفر.
And being able to scale it beyond the, you know, limited window that the Starlink terminals have right now, but scale it for potentially a population of 90 million people and to subvert these traditional means of accessing internet.
و آیا شما وقوع چنین چیزی رو در آینده نزدیک در چنین مقیاس بزرگی پیش بینی می‌کنید؟
It's a very ambitious ask, and it's a campaign and a coalition that we've started with my own organization, Witness, another
این یک درخواست بسیار بلند پروازانه است و کمپین و ائتلافی که ما اون رو شروع کردیم با سازمان خودم ویتنس، یک سازمان حقوق بشری دیگه به نام اکسس ناو که کارهای زیادی در زمینه قطع اینترنت انجام میده، سازمان حقوق بشری دیگه به نام کمپین حقوق بشر برای ایران و پروژه دادخواهی استراتژیک و همچنین ماده 19. این یک ائتلاف اولیه است. ما در تلاشیم تا این ائتلاف رو گسترش بدیم، افراد و ذی‌نفعان بیشتری رو درگیر کنیم و اونها رو در جمع خودمون داشته باشیم. و خب یک طرح بسیار بلند پروازانه هم هست، اما به نظر من وقتی که ما با چنین مقیاسی از فجایع و جنایت روبرو هستیم، به پروژه‌های بلند پروازانه نیاز داریم تا واقعاً بتونیم این چارچوب‌ها رو نو کنیم، از نو تصور کنیم، نه فقط برای ایران بلکه برای هر جای دیگه‌ای که در اون اتصال دسترسی دیجیتال به ابزاری برای مختل کردن دسترسی به نیازهای بشر دوستانه یا فراهم کردن زمینه نقض حقوق بشر تبدیل میشه.
خانم علی مردانی، شما سال هاست که وضعیت اینترنت در ایران رو از نزدیک دنبال میکنید. فکر میکنید ایران از نظر اینترنت به کجا میره؟ آیا قطعی ارتباطات میتونه دائمی بشه؟
It's really hard to say, Gulnaz Jun, just because the different officials tied to this regime put out different statements.
گفتنش واقعا سخته، فقط به این دلیل که مقامات مختلف وابسته به این رژیم اظهارات متفاوتی مطرح میکنن که اغلب حتی با همدیگه تناقض داره. منظورم اینه که در اوج خاموشی و بحبوحه قتل عام‌ها، اونها اظهاراتی مبنی بر این که ممکنه یک یا دو سال این وضعیت طول بکشه مطرح کردن، دوباره اظهارات دیگری مطرح کردن مبنی بر این که تا وقتی که اوضاع در واقع به حالت عادی برگرده این شرایط میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین واقعا مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته، اما یک چیز قطعیه و اون این که ابزارهای حفظ قطعی اینترنت الان خیلی پیچیده تر از سالهای گذشته شده. روشهایی وجود داره که مقام های جمهوری اسلامی مثلا تونستن تو این شرایط نوع اتصال خودشون رو حفظ کنن. بسیاری از مردم احتمالاً مقامات رژیم رو دیدن که به صورت آنلاین در رسانه‌های اجتماعی فعال هستن، یعنی اونها تونستن شبکه‌های خودشون رو حفظ کنن. و موضوع دیگه این که خب شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی اینترنت داخلی هم با مشکلات و نقص‌هایی مواجه بوده، اما به هر حال اونها تلاش کردن تا این دسترسی رو فراهم کنن و نظریه‌های ارتباطی مختلفی هم وجود داره در مورد حفظ این ارتباطات.
خانم علی مردانی، شما به استفاده مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی غربی اشاره کردید. آیا باید به اونها اجازه داده بشه در پلتفرم‌های غربی حضور داشته باشن وقتی مانع از دسترسی شهروندان خود به اینترنت و این گونه شبکه‌های اجتماعی میشن؟ آیا علی خامنه ای باید اجازه داشته باشه در شبکه ایکس مطلب منتشر کنه؟
This is a really good question. And you know, I've studied a lot of the discourse and things he's put on his social media, and by all accounts and means, he has broken all the terms and services.
این سوال واقعا خوبیه. من بخش زیادی از گفتمان و محتوایی رو که علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده بررسی کردم و بر اساس همه شواهد او همه شرایط و ضوابط استفاده اکثر این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رو نقض کرده و حساب‌های کاربریش باید حذف بشن. تا جایی که می‌دونم این حساب‌ها در پلتفرم‌های متا حذف شدن و این اقدام هم کاملا موجه بوده. علی خامنه‌ای علیه گروه‌های اقلیت نفرت پر کنی میکنه. قوانین و مقررات بسیاری از این پلتفرم ها درباره ترویج سازمان های تروریستی رو نقض کرده. بنابراین بر اساس تمامی قواعد و مقررات نظام‌بندی که باید به طور یکسان و مداوم اجرا بشن، حساب کاربری او و بسیاری دیگر از مقامات، اگر نخواهیم بگیم همه اونها، در حال نقض این قوانین هستند و باید حذف بشن. در حال حاضر وضعیت بسیار هولناکی در ایران در جریان، به این معنا که بسیاری از حساب های تبلیغاتی وابسته به رژیم در حال انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای وحشتناکی از اعترافات اجباری در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین کارزارهای مختلفی برای وارونه سازی و تضعیف واقعیت‌ها در جریانه. در سال 2022 زمانی که من در آرتیکل 19 کار می‌کردم، ما برای متوقف کردن برخی از این کارزارها اقدام کردیم. وقتی که اعدام معترضان در اوایل سال 2023 شروع شد، رژیم هشتگی رو ترویج می‌کرد با مضمون اعدامشان کنید و تلاش داشت معترضان رو به دروغ تروریست معرفی کنه. ما در اون مقطع موفق شدیم با همکاری توییتر و متا این هشتگ ها رو مسدود کنیم و تا حد امکان این نوع محتوا رو که نفرت پراکنی میکرد و به حمایت از قتل معترضان بیگناه دامن میزد حذف کنیم. حالا هم با مشکل مشابهی مواجه هستیم. متا در حذف این نوع محتوای خشونتبار و هولناک نسبتا سختگیرانه عمل میکنه. البته اینها جنایاتی هستند که باید آشتی و مستند بشن و پروژه های متعددی هم در حال حاضر در این زمینه فعالند، مثل آرشیف های دیجیتال. اما خب نباید اجازه داده بشه که این محتواها آزادانه در پلتفرم ها گسترش پیدا کنن، چرا که رژیم عملا از اونها به عنوان ابزار تبلیغاتی خودش و وسیله برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنه. در حال حاضر خب میتونم بگم گفتگو با پلتفرم های مثل ایکس دشوارتر بوده از بقیه، به خاطر اینکه اینها پلتفرم هایی هستن که به ویژه تحت مدل مدیریتی فعلی خودشون رویکردی خیلی لیبرال تر نسبت به نظارت و تعدیل محتوا دارن. بنابراین جلوگیری از استفاده مقامات حکومتی از این پلتفرم های غربی برای پیشبرد چنین کارزارهای وحشتناکی که هدف نهاییش هم کشتار و قتل معترضانه، میتونم بگم که اهمیت حیاتی داره.
So it's really important to stop authorities from using these western platforms for these horrific campaigns which have the killing and murder of protesters as their end goal.
دیدگاه مهسا علی مردانی رو شنیدید در گفتگو با گلناز اسفندیاری درباره اختلال و قطع اینترنت در ایران و همچنین آیا اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی باید اجازه حضور داشته باشند در شبکه‌های اجتماعی یا نه. سپاسگزارم از همراهیتون.